البته سوسنگرد تنها یک اسم و یک شهر نیست. سوسنگرد نماد غیرت، سلحشوری، ایثار، شجاعت و ایمانه. قبل از آزادسازی سوسنگرد، سه نفر نقش مهمتری نسبت به بقیه داشتند. شهید آیت الله مدنی، اولین شهید مهراب، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، شهید علی تجلائی و شهید زنده سردار ناصر بیرقی. علی تجلائی عاشق ولایت و رهبری بودند.
که بیرونمشتلر امام عزیز که رزمندلره دیون بو عملیات دا جره حسینی وار زنگلیه.
جانباز سرفراز حاج ناصر بیرقی، فرمانده نیروهای آذربایجانی در سوسنگرد.
دومین کاروانی که از تبریز یعنی آذربایجان شرقی به منطقه سوسنگرد اعزام شد، رفتیم به اصلاح در سوسنگرد. منتها نمیدانستیم که این شهر تو محاصره است. ما برای تعویض کاروان اول که به فرماندهی شهید نادر برگپور و بعد از شهادت و شهید علی تجلائی بود، برای تعویض اونا رفته بودیم با نیروهای دیگه، با نیروهای ارتش و سپاه حمدیه و اهواز و نیروهای شهید سمران برای شکستن محاصره سوسنگرد. نیروهای آذربایجانی به استعداد تقریبا 130 نفر که فرماندهش هم یک چتر‌باز بود، چتر‌باز سپاه بود، شهید نادر برگپور و بعد از شهادت او شهید علی تجلائی شروع شد در واقع اومدن ما با جنگ تحمیلی. شروع جنگ تحمیلی مصادف شد و ایشون به عنوان فرمانده رفتند سوسنگرد و شهید تجلائی واقعا یکی از افتخاراتش همین ندادن این شهر به دشمن بود. دشمن با لشکر 9 زرهی از دو طرف اومد، از محور طلایع اومد جاده حمیدیه سوسنگرد و بست که اصلا ارتباط نداشته باشن با مرکز استان، و از طرف غرب هم از بستان اومد و بچه ها تو دهلاویه شهید دادن، دهماویه، بردیه، تو روستاهای اطراف. بعدم که صحبت کردم با بچه ها دیدم بابا دستور آقای بنی‌صدر دستور تخلیه شهر رو داده و همه دارن میرن. من از بچه ها پرسیدم بس این بچه های ما کو، شهید تجلائی کو؟ گفتم اونا میان. آقا من بعد رفتم پیش یه دونه اونجا تیپ ارتش بود، فرماندهش، گفتم شما کمک کنید به ما از این رودخونه عبور کنیم و بریم کمک بچه ها. ایشون یه دوربینی داشت تو دستش، داد به من گفت نگاه کن به فاصله بین ابو حمیزه که آخرین روستای سوسنگرد بود تا سوسنگرد 5 کیلومتر را بود. اونجا را به من نشون داد، من دیدم اونقدر تانک 50 دستگاه تانک، من اونجا شمارش کردم، اومده بودم نیروهای پیاده هم از جاده عبور کرده بود و چنار داشت کم کم به سواحل چرخه می اومد. به من دیدم خیلی خطرناکه، بعد سر فوری بردم به حمدیه و بعد رفتیم اهواز و اونجا ترتیب به اصلاح عملیاتی ناچه شد. شبش بود با شهید سمران و سلشه فلاحی بود جلسه داشتیم اونجا که قرار شد فرداش عملیات بکنیم. اینا دیدم میخوام به من یه چیزی بگن که مثلا من ناراحت میشم. گفتم مثل این که بچه های شما دیگه شهید شدن یا اسیر شدن، تو ارتباطشون که قطع شده بود اینا فکر میکردن دیگه اینا شهید شدن، ولی من گفتم نه، شهید تجلائی امکانش نیست، شهید میشه، من تا سوسنگرد از دست نمیده، امکانش نیست، از این نمیشون. صبح که ما اومدیم، خب اینجا چند تا مسئله هست. یکی این فرمان تاریخی حضرت امام هست که سوسنجید تا فردا باید آزاد شود. این مسئله فردا یعنی تأکید بر زمان، واقعا ما اونجا این اثراتش رو دیدیم. این فرمان تاریخی حضرت اونقدر تو نیروها اثر کرده بود، اصلا نه سرباز، نه افسر، نه فرمانده، هیچ کس خودش رو نمی‌شناخت. فقط می‌رفتن جلو، فقط سوسنجید این محاصره رو بشکنن.
جعفر اسدی، همرزم شهید علی تجلی.
سه یا چهار بار ایشون رو فرستادیم برای کارهای شناسایی، خیلی کارش رو دقیق انجام میداد، تو هر موضوع یادداشت برمیداشت، موضوعاتی که ما میگفتیم نمیگفت چشم، اول دفترش رو در میبرد مینوشت، بعد که تمام میشد نوشتش میگفت چشم، بعد میرفت کار رو انجام میداد، وقتی میومد به ما گزارش بده دفترش رو باز میکرد، میگفت ساعت فلان من رسیدم اونجا، فلان برادر پای اون دکل بود، از ایشون اجازه گرفتم رفتم بالای دکل، مشاهداتم ایناها بودن، بعضن طرح منظر میکشید تو همون دفترش که من رفتم بالا اینا رو دیدم اونور، خیلی با دقت مسائل رو میگرفت. حالا شاید یه بخششم برای این بود که ایشون تازه از دوره دافوس برگشته بود و اون مسائل دافوسی رو رعایت میکرد، دقیقا هم سعی میکرد با همون چارچوبی که درس دافوس رو خونده بود با ما بحث بکنه.
آیت الله مدنی همان شب ساعت 11 بود که به دفتر حضرت امام رحمت الله علیه زنگ زدند. آقای اشراقی از دفتر حضرت امام به ایشان گفتند که امام فرمودند به تهران بیایید. آیت الله مدنی همان شب راه افتادند و ساعت 4 روز بعد در محضر امام بودند. حدود 1 ساعت صحبت کردند. سپس حضرت امام آقای اشراقی را صدا کردند و به او فرمودند که به بنی صدر زنگ بزنید و بگویید اگر محاصره سوسنگرد تا 24 ساعت دیگر شکسته نشود خودم به اهواز خواهم آمد. آقای اشراقی هم زنگ زدند و بنی صدر از ترس امام مهمات و نیرو به سوسنگرد گسیل کرد. در این جریان نقش شهید مدنی بسیار مهم بود.
شهید علی تجلایی، شهید مرتضی یاخسیان، شهید نادر برپور، 10-12 نفر اینا خودشونو رسیده بودن جنوب و بستان. اون ایام مصادف بود با دهه محرم که ما اعزام شدیم. دومین گروه رو ما اعزام شدیم. من به عنوان معاون اعزامیان از تبریز آذربایجان شرقی اینطور بگم، با فرماندهی برادر بسیار عزیز و جانباز سرافراز و فرمانده واقعا غیرتمند شجاع حاج ناصر بیرقی. خب قبل از اعزام ما دوره تانشم دیده بودم، ما اسلحه نبود، ما خودمون از شهر تبریز سلاح جیس برداشتیم بردیم جبهه. یکی دو روز ما موندیم اهواز، بعد اصرار داشتیم چون ما باید بریم طرف سوسنجید. فرماندهان وقت مانع میشدن، میگفتن که سوسنجید کارش تمام شده، شما نباید برید به اسم سوسنجید. ما اصرار داشتیم که باید بریم به اسم سوسنجید، چون بچه های ما سوسنجیدن، همشهره های ما سوسنجیدن، اون در سپاه ما بودیم اون زمان، بچه های سپاه سوسنجیدن، میدونستیم شهد التزلای اونجاست، میدونستیم شهد برپور و شهد یاخچیان و چند نفر دیگه تو اون منطقه هستن جنگ میکنن. یکی دو روز مونده بود به تاسوعای سال 59، ما اهواز حرکت کردیم، یه دستگاه تویوتا، یه قبضه خمپاره 120 و یه دستگاه اتوبوس، شما باز هم صندل ها رو درآورده بودن، جیزه دستمون بود، سلاح دستمون بود، کلاهان سرمون بود و نشستیم اتوبوس شبانه نشه شده به طرف سوزنجید. ما هم نمیدونستیم سمت سوزنجید کجاست. یه نفر از بچه های اطلاعات راهنمای ما بود و ما رو میبرد به طرف سوزنجید. مانع شدن رسیدمون در شبانه، مانعش گفتن کجا؟ گفتیم که ما میخوام بریم سوزنجید. چون من معاون اون به اصطلاح گرهان بودم، بعد من اومدم پایین صحبت کردم با اون نجهبان اینا، گفتن نه نمیتونید برید. گفتم چرا؟ گفت سوزنجید کارش تمام شد، به دست دشمن افتاد. گفتم بچه های ما اونجا هستن، این چه حرفیه؟ هم داشتم صحبت میکردم و صدای تانک اومد. دوستی که در بسلا اون سنجر بود و ما نمیشد ما بریم طرف سوسنجد، گفت این صدا رو میشنند شما؟ گفتم گفت صدا چیه؟ گفتم صدا تانک. من چون دوره تانک دیده بودم گفتم صدا تانک. گفت این تانک مال عراقی هست، الان میرسم به شهر حمیدیه. راستم میگفت، من صدا رو شنیدم و صدای تانچم که مشخص بود. بعد ما رو راهنمایی کردن مگر سپاه حمیدیه. ما رسیدیم سپاه حمیدیه شبانه، دیدیم که همه ناراحتن. فرمانده به اصطلاح وقت سپاه حمیدیه دوستانشون اصلا خیلی مایوسن. بعد ما گفتیم چی شده؟ چون اون نفره که ما را به اصطلاح مانع شده بود گفته بود که سوسنجی کارش تمام شده. بعد اینا توضیح دادن که چند دقیقه پیش از شما شهید التزلای تماس گرفته بود با ما، میگفت که عراقی ها وارد شهر شدن، تانچه های عراق شهر رو به اصطلاح محاصره کردن، چند دستگاه تانچ هم در خود شهره. من هم بیسم ها رو هم مهمات رو اسناد به اصطلاح مهم و سری رو منهدم میکنم و شما رو به خدا میسپارم. این حرف رو ما شنیدیم خیلی ناراحت شدیم، واقعا ناراحت شد. علی تجلی یه فردی بود واقعا شد، غیرتمند، ولایت مدار و خودش هم مربی بود، استاد بود. من خودم زیر نظرشون آموزش دید بودم، اکثر بچه های قدیم زیر نظر شهید التزلای آموزش دیده بودن و از طرف دیگه هم به عنوان مشاور نظام از طرف جمهوری اسلامی رفته بود افغانستان، به افغانها آموزش میداد که در مقابل شوروی چطور جنگ کنن. اینقدر بچه های التزلای رو میشناختن و میگفتن حیف شد چرا به اصطلاح التزلای گفته من منهدم میکنم، و میشناختن التزلای رو. واقعا اینجوری التزلای خودش شهید میشه ولی اسیر نمیشه. اینو حتما بچه ها میدونستن که روحی التزلای رو آشنا بود.
شهید تجلایی روز عقد از همسرش خانم عبدالعلیزاده خواسته ای دارند. این درخواست اوج شخصیتشون رو نشون میده.
زندگی ما کلا فرق داشت با زندگی های عادی و روزمره‌ای که همه دارن و شاید هم خیلی هم احساس خوشبختی میکنن. علی آقا اولین باری که ما میخواستیم بریم محضر شهید بزرگوار آیت الله مدنی که خطبه عقد و جاری بکنن، ایشون به من فرمودن که اگر همونطوری که ادعا میکنید که به من علاقه مندید باید اینو ثابت بکنید. من ازشون پرسیدم چه جوری و ایشون فرمودن که من شنیدم که دعای عروس در سر موقع خواندن خطبه عقد مورد قبول خداوند هست، برای همین برای من شهادت رو طلب بکنین از خداوند. چون ایشون واقعا به این نتیجه رسیده بودن که خوشبختی واقعیشون فقط در گروه رسیدن به شهادت، یعنی غیر از این به چیز دیگه هم فکر نمی کردن. البته خوشبختان نه این که به این صورت که بریده از دنیا باشن، نه، فوق‌العاده علاقمندم به خانواده و زندگیشون بودن، ولی همیشه نهایت آرزوشون رسیدن به اون خوشبختی ایدال و شهادت بود. نمیخوام بگم خیلی راحت اینو دعا کردم، چون گریه هایی که سر خوندن خطبه عقد از چشمام جاری میشد نشونگر این مسئله بود که با چه خون دلی واقعا اینو از خدا خواستم، چون متوجه مشکلات بعدیش بودم و متوجه اینکه ایشون از دست بدم دچار چه تنهایی بزرگی میشم. ولی چون واقعا به خودشون علاقه من بودم و بیشتر از خودم به ایشون علاقه داشتم، من این دعا رو سر خطبه عقد کردم. میخوام با جرأت بگم که اصلاً احساس پشیمونی نمی کنم از دعایی که کردم، چون معتقدم به مقامی رسیدن که اند ربهم یرزقون هستن، دیگه جای هیچ شکی نیست در مورد شهدا، و خوشحالم که به اون خوشبختی ایدالی که میخواستن رسیدن.
مستند فرهنگ.
سوسنگرد بدون نام شهید تجلائی، برپور، یاقچیان، فاتح، میرسلطانی، شهید چمران و اولین شهید مهراب آیت الله مدنی معنی ندارد. پیام شهید علی تجلائی برای ما،
پیامی که امت حزب الله و امت شهید پروره وارمده بودی که درس های آموزنده امام امت دکت الیا وحدت کلمه ای که امام امت بیرور اونا جامعه عمل برا و سعی الیا بیر بیرمزین کنارمز دولا، چه صحنه میدان جنگیده و چه صحنه سیاست و چه صحنه پشت جبهه، همچنان چین دیدن اولمشو برای این که پیروزی او وقت شامل بیر ملت اولار که اولارن وحدتی اولا، اولارن قلبلری بیر بیرنه یخن اولا و ندای امام امته در رابطه با شرکت در جبهه های جنگ برای حفظ دست آورد های انقلاب کوشا اولا و رابطه در که بیز عزیزلری تقدیم با انقلاب الی رو و اعلامی سوز مایوس اولمیاق، چون هر نقد بیز مصیبت چاخ به پای مصیبت ابا عبدالله الحسین یتش میاد.
امیدواریم که برادرها از لحاظ روح و جسم هم سلامتی هم شادابی و تراوت رو داشته باشید و حفظ کنید و قدم به قدم به مقاصد خودتون نزدیک بشید.
مستند فرهنگ.
شهید تجلائی و دل نوشته دخترش، این نوشته ها مؤید رابطه عمیق پدر و فرزندی است.
پدرم یار خمینی بود، پدرم حاصل عمرش را غرق در یاد خمینی بود. پدرم وقت سخن می گفت همه اش نام خمینی بود. پدرم در دل شب کلمه رب یا ربش حاکی از طول بقا عمر خمینی بود. پدرم جمله وجودش را وقت در راه خمینی بود. پدر این راه شتابان رفت، فست از ما سوی یاران رفت. او به هنگام جدایی از ما فرد از راز نهانش بگرفت. دست پرمهر و صفای پدری بر سر جملگی ما بگرفت. یاد دارم آن شبی کوز ما می شد جدا، آسمان هم عشق می بارید. آه پرسوز از دل بشکافتش می کشید و های های گریه می کرد از وداع ما دوتا. باز هم می خواستم، باز هم می خواستم دست مادر را رها کرده به دامانش بیاویزم. نرو لیک مادر تنگ دست کوچکم بگرفته بود، کول بارش را زمین بنهاد و آمد پیش من. یک زمان فکرم رسید گویا از پیش ما بابا نمی خواهد رود. آمد او آهسته پیش من، دستهایش را به دور گردنم کرد و همایل. تنگ آغوشم کشید آن نازنین بابای من. من که با لبهای گرم و تفتم صورتش را غرق بوسه کرده بودم. موسیقی
شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و خیلی خوشحالیم از این که همچنان همراه من و همکارانم هستید در بخش دوم از برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارید، در تهران و شهرستان ها شماره سامانه روابط عمومی سازمان در اختیار شما هست، 162. امیدوارم نظرات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فرهنگ هم به گوش مسئولان و ما برسونید. ساعت 20:52 است. اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید. بعد از اون بر میگردم و یک برنامه دیگر رو خدمت شما اعلام میکنم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان شنوندگان ارجمند شبکه رادیو فرهنگ، روزتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما هستم با گزارش امروز با موضوع یوم الله 13 آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و همچنین هفته وحدت، که خب این ایام با توجه به شرایط خاصی که درش قرار داریم ویژه برنامه بسیار متنوع و گسترده‌ای برگزار میشه، خب فرصتی فراهم شد تا در خدمت جناب لطفی باشم، قائم مقام محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، که توضیحات کوتاهیشون رو خواهیم شنید در ارتباط با این برنامه‌ای که شاهد اون هستیم. سلام عرض می‌کنم جای لطفی، ضمن تبریک این ایام صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
عرض سلام و ادب و تبریک ایام رو دارم خدمت جناب عالی و همه دستاندرکاران عزیزمون در شبکه فرهنگ و شنوندگان عزیز این شبکه وزین و فرهنگی. همونطور که عزت‌العالی اشاره فرمودید، ما دو تا مناسبت مهم رو داریم. یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به عنوان یک وظیفه قرآنی و دینی، و هفته وحدت، ایام جشن و سرور میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، 12 تا 17 ربیع الاول. ما به لحاظ وضعیت کنونی تمرکز بر استفاده حد اکثری از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دعوت کردیم از مجموعه نهادها و ارگان‌هایی که مسئولین بخش فضای مجازی اومدن در حال تولید محتوا و بارگذاری، انشالله بتوانیم دین خودمون رو ادا کنیم. در کنار این بخش که یکی از بخش‌های اساسی به لحاظ محدودیت‌ها و ممنوعیت تجمعات خواهد بود، چندی برنامه جانبی میدانی هم داریم. تبلیغات گسترده شهری، دو تا نشست تخصصی به صورت تلفیقی با موضوع وحدت اسلامی و استکبار ستیزی با حضور اندیشمندانی از کشورهای اسلامی و ایران اسلامی، نشست دیگری رو در مشهد مقدس برگزار خواهیم کرد با همین نگاه. تبلیغات گسترده شهری در دستور کار است برای بحث باز تبلیغات تلفیقی هفته وحدت و روز ملی. خب استعداد دارید که امسال تقارن این دو مناسبت رو داریم، تقارن بسیار مبارک و معنادار، هر دو در راستای استکبار ستیزی، نظام سلطه و استکبار با سوء استفاده از عنوان مذهب و اسلام در صدد نابودی اسلام. وحدت اسلامی می شود مقابله با استکبار در راستای یک نیت شومی که دارند. خب یک برنامه که امسال خواهیم داشت به خصوص با اون شیطنت رذیلانه و اظهارات گستاخانه رئیس جمهور ابله فرانسه در حمایت از اقدام موهن اهانت به نبی مکرم اسلام، بیشتر جنبه تبیین سیره نبوی رو در دستور کار داریم و مراسم جشنی که محدودیت خواهیم داشت برای اولین بار با هماهنگی که انجام شد دوستان عزیز ما در مجموعه شهرداران کشور شورای اسلامی شهر روستا، برای اولین بار شب میلاد ایران اسلامی، شب 13 آبان که قارن با هفته ربیع هست، یک پارچه نورباران خواهد شد، نورافشانی در کل کشور. و روز سه‌شنبه 13 آبان ماه که عرض کردم دقیقا روز جشن و میلادم هست، ما خب متاسفیم دلیل محدودیت کنونی که حتما باید رعایت بشود مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، در هیچ شهری راهپیمایی نخواهیم داشت امسال به لحاظ رعایت سلامتی مردم. در شهرهایی که بحرانی اعلام کرده وزارت محترم بهداشت هیچ برنامه‌ای نخواهیم داشت. تجمعات متراکم سال قبل رو نداریم، لکن همچنانی که نباید غافل بشویم از سلامت مردم، نباید غفلت بشود از مصوبات ستاد مقابله مقابله با کرونا در این حال از وظیفه دینی هم نباید غفلت کرد. فلذا پیش بینی کردیم با اون شهری که حذف کردیم در بقیه شهرها مشخصا در مرکز استانها تجمعات کاملا سلامت محور، یعنی بیایم صندلی بچینیم، محبت‌ها رو خط کشی کنیم برای رعایت فاصله اجتماعی، فضای باز میادین برگزار بشود، الزام به اینکه همه افراد از ماسک استفاده کنند و زمان حداقلی برای برگزاری مراسم رو در دستور کار داریم که این مراسم به عنوان یک مراسم محوری در تهران در خیابان مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علیه مقابل لانه جاسوسی سابق شیطان بزرگ ساعت 3 بعد از ظهر 13 آبان روز ملی مواظب استکبار با حضور نمایندگان همه اقشار یک مراسم نمادین رو انشاءالله برگزار خواهیم کرد با صندلیایی که کل خیابان بنادرم صندلی بچینیم. انشاءالله مستفیض بشویم از سخنرانی جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی.
شعار محوری هم برای امسال در نظر گرفته شده.
پویشی رو پیش بینی کردیم برای استفاده از ظرفیت فضای مجازی. ما امت واحده رسول الله هستیم. برای پویشمون از این شعار استفاده میکنیم.
همیشه پاینده و مستدام باشید. برای شما عرض توفیقات و زحسون دارم. خیلی ممنونم.
متقابلا از سپاس و تشکر.
گفتارش
سپاسگزاریم از این که همچنان در کنار ما هستید از رادیو فرهنگ. خدمت شما عرض می‌کنم که ساعت 21:09 شب قرار هست که برنامه زنده امت رسول الله به شما تقدیم بشه از رادیو وحدت که رادیو فرهنگ این برنامه رو پوشش میده. امیدوارم که همچنان همراه ما بمانید. هفته وحدت رو بار دیگر خدمت همه شما هموطنان عزیز و محترم در سرتاسر ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم. همونطور که خدمت شما اعلام کردم برنامه زنده امت رسول الله رو در این لحظه به شما تقدیم می کنیم که از رادیو وحدت به شما تقدیم می شه. خب رسیدیم به ساعت 21 و همچنان از رادیو وحدت صدای همدلی امت رسول الله همراه شما هستیم. همکارانم با برنامه‌ای که هر شب از ساعت 21 تا ساعت 22:30 دقیقه تقدیم شما میشه همراهتون خواهند بود. امت رسول الله